أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أولین شب جمعه ماه محرم است، شب رحمت، شب آمرزش و شب ارتباط با خدا. و به رحمت کلتی وسعت کل شیء، رحمتی که فرمود بر همه چیز گستره دارد و شامل هر کسی که ظرفیت و خلاقیتش رو داشته باشه می شود. من امشب قبل از آنی که بحث شبهای گذشتمونو در بحث سستی عوامل سستی دین مطرح کنم، اجازه بدید یه چند جمله راجع همین مسئله رحمت و مسئله آمرزش، چون شب مربوط است، نکاتی رو به عرض برسانم. قرآن کریم می‌فرماید: پیغمبر، وقتی مؤمنا میان پیش تو بهشون سلام برسون و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. بعد بهشون بگو کتب ربکم علی نفسه الرحمه. ببینید چقدر خدا مهربانه. بگو خدا بر خودش نوشته، کتبه کتابت، میگن از وجوب و لزوم معناش قوی تره، لازم کرده بر خودش رحمت رو. لذا همه سوره های قرآن میبینید شما جز سوره توبه با صفت رحمان و رحیم آغاز میشه. کتب علی نفسه الرحمه. پیغمبر به مؤمنا بگو هر که از رحمت خدا مایوس شد گمراهه. نمیگید تو نماز وللظالمین، میفرماید و من یقنت من رحمت ربه الا الظالمون. زال و گمراه کسی است که بگه ما رحمت خدا شاملمون نمیشه، ما دیگه امکان بازگشت برامون نیست، ما نمیتونیم در معرض توبه قرار بگیریم. و لذا فرمودن زیاد بگویید فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. در روایت دارد تا بیماری های جسمی و روحی شما خوب بشه، تا سیم ارتباطتون با خدا وصل بشه. معاویه ابن وهب از اصحاب امام صادق میگه آقا فرمودن خدا وقتی توبه بنده ای رو بپذیرد سه تا فرمان میده. ستار دیگه خدا، یا ستار العیوب، ستر یعنی پوشوندن، نذارن متوجه بشی چه کاری. ستار بودن معناش اینه. میفرماید سه تا فرمان میده. یک فرمان به فرشته هایی که ثبت میکنن فرمان میدهد خداوند، ینسی ملکی ها، اینا انسا، انسا یعنی فراموشاندن، دیگه ننویسن، ما کتبا، فراموش کنن، خداست دیگه، قدرت خدا. یهول و بین المرء و قلبه، دیدی یه قدم اسمش یادش میره، سوره ساده میخواد بخونه یادش میره، قدرت خداست. یه وقت ببینی عقل کسی گرفته میشه، به حال احتضار بستگانشو نمیشناس. خب این قدرت میتونه فرشتگان رو هم انسا بده، یعنی فراموشاندن. امام صادق فرمود یونسی ملکی ها، کاری میکنند این فرشته ها عمل رو ثبت نکنن، یعنی توبه کرد. دوم فرمود یوهی الالعرز، به زمین فرمان میده، چون زمین قرار خبر بده دیگه، یوم ازن تو حدس و اخبارها، خبر بده و به زمین وحی میکند، زمین اکتمی علیه الذنوب، هر چی دیدی و هر چی به رو تحقق افتاد تو بپوشان، کتمان زمین. و سوم فرمود به اعضا و جوارحش هم نسیان میده، چون بالاخره عضوی که گناه کرده قیامت خودش میگه، حالا نه به زبان گفتاری ولی بالاخره شهادت میده، خود خدا میفرماید، دستی که چشمی که گناه کرده، فرمود به اون عضو هم فرمان میدهد تو هم بپوشان و فراموش کن. یعنی سه تا گواه و شاهد جز خود خدا که شاهده، این سه گواه رو فرمود حالت انسا و فراموشاندن و کتمان بهشون میده و میشود ستر. بهتر از این یا ستار العیوب، ستر از این بهتر، پوشش از این بهتر. و لذاست که این صفت رحمت الهی که حالا گاهی بهانه هایی هم براش تو تاریخ ایجاد شده، خب شب جمعه توی روایات ما به عنوان شب رحمت، خود زیارت ابا عبدالله، خود مجلس موعظه. ولی برادران عزیز، من این جمله رو عرض کنم در این شب رحمت، و اون این است که تا آدم نخواد نمیشه. ببینید من دو سه تا حدیث کوتاه بخونم، ببینید چطور میشه از رحمت بهره مند شد. رحم الله امرئا اتعظ، خدا رحمتش رو شامل کسی میکنه که موعظه پذیره، حرف قبول کنه، بالاخره یه جور تصمیم بگیره، یه تحولی تو زندگیش ایجاد کنه، یه بازگشتی، یه تغییری. زمین داره تغییر میکنه، زمان داره تغییر میکنه، کرات دارن هم فاصله میگیرن، کلون فی فلکن یسبهون، آدم جسمش مرتب داره تغییر میکنه، سلول ها چند سال یه بار عوض میشه، قیافه آدم عوض میشه، عمر آدم زیاد میشه، تقویم داره هی جلو میره، پارسالی ها رو میدازی دوباره 87 88 هی میاد جلو 86، همه اینا در تغییرن. چطور تو عالم متغیر من میخوام راکت باشم؟ نمیشه که. همه عالم در تحول باشه، همه عالم در تغییر باشه، من هنوز میخوام نمازم نماز 5 سال پیش باشه، میخوام هنوز مثلا فرض کنید عبادتم ترقی نکرده باشه، هنوز خدای نکرده گناه تو زندگیم باشه، عوض نشده باشه. فرمود برخورداری از رحمت یه ضوابط و یک شرایطی دارد، یکیش اینه رحم الله امرن اتعز، موعظه پذیر باشه، هور پذیرفت، ولی عبیدالله و رجوفی نپذیرفت. دوم فرمود رحم الله امرن عرف قدره، خدا رحمتش رو شامل کسی میکنه قدر خودشو بشناسه، بدون این آدم تو این عالم میتونه به بوذر برسه، میتونه به مقام بوسفیان تنزل کنه. هر دو هم گفت ظاهرشون مثل همه، تو خیابون و تو کوچه و همسایه هم هستن، بوذر و بوسفیان هر دو تو یک شاید منطقه زندگی میکنن، تو یک کره و خاک زندگی میکنن، اما یکی در اوج، یکی در ذلت. این مهم است که یک کسی ببیند قدر خودش چیه. رحم الله امرن عرف قدره، آدمی گنجه سر حق است. خدایی که میگه من در هیچ کجا نمی گنجم، میگه تو قلب مؤمن می گنجه. آدمی گنجینه سر حق است، گرچه در بحر هوس مستغرق است. یعنی هوس میاد جای حق رو میگیره، هوس میاد جای تجلی خدا رو میگیره. آدمی که باید قلبش تتنزل علیهم الملائکه باشه، خود خدا میگه تتنزل علیهم الملائکه، فرشته بهش الهام بکنه. حالا وحی مال ما نیست، وحی مال انبیاست، ولی الهام به افراد غیر انبیا الهام میشه. مگه مادر موسی بهش الهام نشد؟ مادر موسی که پیغمبر نیست. میفرماید این قلبی که باید فرشته برش تنزل کنه، گاهی طوری میشه تنزل و شیاطین، شیطان بهش خط میده. یوهی قرآن میفرماید شیطان یوهی از شیاطین، یوهی الی اولیاهم، اینا یوهون الی اولیاهم، اینا به دوستانشون خط میده. یعنی انسان قابل پذیرشه، انسان دریافت کننده امواجه، انسان دریافت کننده بفرمایید که خطوط و الهاماته. اگه شیطان مسلط شد میشه وسوسه، اگه قلب خالی از خانه بودن شیطان شد میشه الهام، میشه اون در واقع نورانیت هایی که بعضیا پیدا میکنن تو زندگی قدرت تشخیص عجیبی پیدا میکنن، میشه حکمت، میشه نور. یه وقت میشه لقمان، لقمان که پیامبر نبوده، اما این قلب و فرودگاه الهام الهی قرار داده شده حکیم. یه کسی هم میشه بلعم باورا، قرار میده این قلب رو فرودگاه شیطان. قرآن میگه مثل سگ میمانه، مثله او که مثل الکلب. خب بلعم و لقمان که هر دو داستانشون در قرآن آمده، تفاوتشون در چیه؟ در این است که یکی شیطان رو بر خودش حاکم قرار داده، یکی فرمان الهی رو. برادران عزیز، رحم الله، چطور آدم از رحمت خدا بهره مند؟ امشب شب رحمت، یا داعم الفضل علی البریه، تا صبح دارد فرشته ها هی فریاد میزنن کجا هستن گناهکارا، کجا هستن اینایی که با خدا کار دارن. خب رحمت خدا شمولش شرایط داره: یک، تأثیر بپذیری، دو، قدر بشناسی، سوم، فرمود رحم الله امرأ تفکر، بیاندیشه. خب حالا ما کی بودیم، چی هستیم، کجا میریم، چرا انقدر تفکر تو اسلام ثواب داره؟ ابازر میگن عبادت زیاد داشته، تو روایت دارد اکثر عبادت ابازر تفکر بوده، اندیشه بود. فرمود کسی که بیاندیشه. و چهارم، رحم الله امرأ احیا حقا، کسی که دنبال حق بره، و امات باطل، از باطل دوری کنه. من این بحث رو به عنوان مقدمه امشب فقط تو عرایزم عرض کردم. بدانید رحمت الهی اونقدر زیاده که روایت داریم شیطان هم روز قیامت درش طمع میکنه. حتی شیطان، یتمع و ابلیس فی رحمت الله، انقدر رحمت الهی گسترده است که خودش میفرماید کتب ربکم علی نفسه الرحمه. اما هر چیزی به هر گستردگی، تمام این شهر مجلس موعظه باشه، اگه کس تو خونش بنشینه که نمیتونه شرکت نکرده، در معرض قرار نگرفت، همه ماهواره ها و همه شبکه ها یه مطلبی رو پخش کنن، اگه کسی برق خونش قطع بود که نمیتونه استفاده. ای آقا 50 تا شبکه اینا برنامه رو پخش کرد، بابا میدونم برق خونه ما قطع بود، 500 تام که پخش کنه من برق خونم قطع بود. اگه کسی برقش قطع باشه، وصل نباشه، طبیعتا همه رحمت گسترده هم که باشه، قرآن میفرماید اصیب و عذابی، اینها عذاب بهشون میرسه و رحمت خدا رو ازش محروم میشه. خب این بحث من راجع به رحمت، که میخواهیم از خدا در این شبی که شب رحمت و آمرزش الهی است، انشاءالله همه ما رو مشمول رحمت واسعش قرار بدهد. خب بحث ما این شبها راجع به علل سستی، تهاون و بیتوجهی به مسائل دینی است. برادران عزیز، جوانهای گرامی، این بحث یه بحث گسترده و کارشناسانه ایش، با این 7-8 تا منبر هم نمیشه بهش پرداخت. شاید 30-40 تا عامل داره علل سستی در دین. گاهی عاملای درونی داره، گاهی بیرونی داره، گاهی عملکرد افراد باعث زدگی از دین میشه، گاهی خواص افراد مقصرن تو دین گریزی مردم، گاهی عاملهای درونی مثل هوای نفس، تعصب، اینها باعث میشه، گاهی عملکرد خانواده هاست، گاهی محیط، گاهی دوست. خیلی این بحث گسترده است. ما هم نمیخوایم به همه ریشه ها و عوامل بپردازیم. دو سه تاشو من شبهای قبل گفتم. امشب به یه عاملی میخوام اشاره کنم که خیلی پدر و مادرها گاهی توی تلفن هاشون، گفتگوهاشون به ما میگن، و اون عامل لجاجته. گاهی میگه آقا بچه‌م با من لج میکنه نماز نمیخونه، با من لج میکنه درس نمیخونه. بچه خوبیه اما رو لج من نماز نمیخونه. من بهش میگم، میگه چون تو گفتی درس نمیخونه. من بهش گفتم چون تو گفتی مجلس امام حسین نمیام. گاهی لجاجت، که لجاجت تعریفش اینه، یعنی اصرار بر یه درخواست غیر منطقی. میدونه غیر منطقی اما پافشاری میکنه. گاهی انگیزه لجاجت، دو مرتبه این کلمه تو قرآن آمده، یک بار در سوره مؤمنون، یک بار سوره ملک. للجو، دو مرتبه کلمه لجاجت تو قرآن آمده. للجو فی طغیانهم، لجاجت میکنن تو طغیانشون. حالا من مثال زدم توی خانواده ها، تو افراد بزرگم هم اینطوره. طرف میبینه معجزه پیغمبر رو، میبینه رسالت پیغمبر حقه، حضرت داره براشون قرآن میخوانه، حضرت نوح براشون آیات الهی رو میخوان، انگوش تو گوششون میکردن، جعل و اصابه هم فی آذانه، حرف پیغمبر رو گوش ندن. خب تو برای چی؟ ببین چی میگه، اگه ناحق نپذیر، چرا اصابع در آذان، چرا انگوش تو گوش میکنی؟ جعل و اصابع هم فی آذان، توجه نمیکرد. در سوره اسراء ببینید قرآن کریم میفرماید اشکالایی که به پیغمبر میکردن، میگفتن اگه تو پیغمبری یه سنگی از آسمون بیاد زمین منفجر بشه. پدر آمرزه تو درخواست داره یه بنده خدایی که اون برای کره زمین زندگی میکنه، اصلا هنوز خبر نداره پیغمبری آمده. آن پیغمبر تو حجاز آمد، خیلی بعدن مطلع شده چه گناهی کرده، اون بچه که تو خانه از اون خانومی که اونا که مسلمان شدن. قرآن میفرماید میگفتن آسمان بر زمین بیاد، او تعتی بالله، خدا رو ببینیم، خدا رو بیار ببینیم. میدونید خدا چی میگه؟ خیلی جالبه این آیه، میفرماید از این بالاتر اگر آدم لجباز اینطور، اگر ما در آسمون رو باز کنیم، فتحت ابوابها یا بابن من السما، آیه این بابن من السما، اگه در آسمون رو باز کنیم، حتی آسمون در نداره، اصلا آسمون سقف نیست که در داشته باشه، جسم نیست، آسمون دخانه، به این معنا که یعنی جسم جامد نیست، دخانه، دوده. حالا تعبیر این که در آسمون رو باز کنیم شاید منظور اینه، یعنی یه قدرتی به اینا بدیم برن بالا، رو آب را برن، بتونن خلاصه کارهای فوق‌العاده انجام بدن. اگر ما یه قدرتی به اینا دادیم که طرف تونست بره تو آسمون، رو آب را بره، اصلا باب معجزات رو براش مفتوح کنیم، بازم آخرش میگن انما سکرت ابصارنا، پیغمبر ما رو جادو کرد، ما رو سحر کرد. وقتی نخواد بپذیره میگن انما سکرت ابصار. قرآن میفرماید برخورد بعضیا، لجاجت بعضیا اینطور است که حتی اگر ما بابن من السما هم بهشون بگشاییم، بازم تهمت سحر و جادوگری به پیغمبر میزنه. خب همینطور اون شخص میگه من دیدم یک کسی بعد از شهادت امام حسین دیگهای بزرگ آب گذاشته، از دیگ آب مینوشه، یعنی کاسه و کوزه و لیوان دیگه به جواب نمیده، از بس آتش داره دیگ آب گذاشته کنارش، سرشو میذاره به دیگ آب مینوشه، اینقدر آب مینوشید که بیحال میشد دیگه، معده و ورونش دیگه جای ظرفیت غذای دیگه نداشت. میگفت باز میگفت داد میزد تشنم، نمیتونست آب بنوشه چون دیگه ظرفیت نداشت، ولی فریاد آتش میزد. گفتم تو چه کردی؟ گفت من نگهبان شریعه بودم، یکی از نگهبانان فرات بودم در روز عاشورا، وقتی ابا عبدالله آمد کنار شریعه فریاد زدم، گفتم حسین از این آب نمی نوشی حتی تموت آتشا، مگر آن که با لب تشنه جان بدی. ابا عبدالله نفرینم کرد، فرمود امیدوارم تشنه جان بدی، تشنه بمیر. این لجاجته. حالا اگر قضیه کربلا اتفاق می افتاد آبم نمی بستن، بالاخره این امام حسین رو می تونستن به شهادت، تعداد انقدر بود زیاد بوده، اگر خیلی از این سعایت ها صورت نمی گیره، چرا لا تزوغ من الماء حتی تموت آتشا، مگه بچه کوچک چه گناهی کرده؟ شما ببینید اون شخص میگه من رفتم پیش یحیی بن خاقان وزیر متوکله، میگه صورتش سیاه مثل زغال، بدنش سفید بود. گفتم تو چرا صورتت رنگش با بقیه قسمت ها بدنت فرق میکن؟ گفت متوکل به من فرمان تخریب قبر ابا عبدالله رو داد. تو بعضی نقل ها آمد شب رسول خدا رو خواب دیدم، به من فرمود این کارو انجام نده، گوش ندادم، لجاجت کردم، تقریب کردم، بعد پیامبر در عالم رویا لتم علی وجهی، به صورتم زد، چهرم سارم مسود دا سیاه شد. من نمیخوام بگم خواب حجت شرعی است، تکلیف آوره، ولی پیام داره، خواب پیام داره، پیام شخصی داره، پیام حتی اجتماعی داره، مثل خواب حضرت یوسف، لتم فی وجهی و سار وجهی مسفدا. این لجاجت است که یک کسی مطلب حقی رو نپذیرد، اصرار غیر منطقی کند. ما الان تو جامعه مواجه هستیم، طرف حاضر نیست با برادرش، با دوستش، صلح کنه، رابطه برقرار کنه، سال از قهرن رو لجاجت، اون اول باید بیاد. اینم میگه اون اول باید بیاد. گاهی میبینی یه ترافیک سنگین ایجاد میشه رو لجاجت دو ماشین، گاهی میبینی از رتبه علمی آدم محروم میمانه، از استفاده محروم میمانه روی لجاجت. اینی که فرمودن اللجاجتو اکبر الاشیاء مزرتن فلعاجل والعاجل، پر ضررترین صفت توی صفات رذیله لجاجته، هم تو دنیا هم تو آخرت. مخصوصا اینو برای جوانها و نوجوانها عرض میکنم، لجاجت یعنی نپذیرفتن حق، یعنی اصرار غیر منطقی بر درخواستهای ناصحیح، یعنی بیدلیل با پدر، با مادر، با دوست، با آشنا در افتادن و بر یک چیز غیر منطقی اصرار ورزیدن. خب آقا سوال، بالاخره هر چیزی منشأی داره. چرا آدم لجوج بار میاد؟ لجوج که به دنیا نمیاد، لجوج که به دنیا نمیاد، چرا لجوج بار میاد؟ من 3-4 تا علتشو براتون بگم، شاید با این علتیابی بشه رفع کرد. یکی از علتهاش تربیت نادرست خانوادگی است. ما تو منبرا غالبا از احترام والدین به جوانها سفارش میکنیم، ولی مکرر جوانها و نوجوانها ما میگن آقا یه مقداری هم از شخصیت دادن به جوانها برای پدر و مادرها بگید. حرف هم حرف درستی است، حرف منطقی است. یکی از ریشه های لجاجت عقده های حقارت در دوران تربیت و کودکی است. چطور؟ اگر سرزنش زیاد کردی بچه رو، تو سر ای زدی، ال افراط و فی الملامه تشب و نیران اللجاج، فرمود افراط در ملامت و سرزنش بچه رو لجوج بار میاره. اون شخص رو اعدام میکردن. حضرت یحیی آمد منو گفت نصیحت کن. چند تا نصیحتش کرد، یکیش گفت حضرت یحیی تو پیغمبر خدای، منم الان میکشن تمام میشه، ولی یه چیزی بهت بگم، خطاکار رو سرزنش نکن. جوان حالا یه بار یه عکسی هم تو کتابش پیدا کرد، یه سیدی هم تو کمدش یافتی، یه رفیق بدی بالاخره یه برخورد کرد، یه جلسه ای هم رو برد، راهش زدن و سرنوشت و سرزنش و تحقیر و به همه جا اعلان و دوستان و شناسایی کردن و رفت و آمدها رو، نه، با رفاقت، با دوستی. ائمه ما سیره برخوردشون با فرزندانشون ببینید. امام صادق میفرمود من گاهی محبتم نسبت به بچه هام فرق میکنه. این طبیعی، آدم گاهی یه بچه رو بیشتر دوست داره، اصلا دست خود آدم نیست. یه بچه که حرف باباشو گوش میده با یکی که گوش نمیده فرق میکنه. یک بچه که مثلا فرض کنید احترام والدینشو بیشتر میگیره یا تعهدش بیشتره، این طبیعی است. بالاخره موسی بن جعفر برای امام صادق با بقیه بچه‌هاش تفاوت داشت. امام فرمود من گاهی محبتم نسبت به فرزندانم تفاوت داره، ولی رفتارم نسبت به فرزندانم تفاوت نداره. اگر این یکی رو تحویل میگیرم، اینم تحویل میگیرم. اگه به این هدیه میدم، به اینم هدیه میگیرم. اگه این بچه کوچک رو زانو مینشونم، اونم رو زانو مینشونم. خیلی نکته ظریفی است. اکرمو اولادکم، فرمود بچه هاتون رو با کرامت بار بیارید. پیغمبر گرامی اسلام کودکانش رو با کنیه صدا میزد. امام حسین رو گاهی ابا عبدالله خطاب میکرد. نکته دارد با کنیه. شب عرض کردم کنیه از یک بار احترامی بیشتری در بین عربها برخوردار هست. این نکته دقیقی است که تساوی در برخورد، احترام فرزندان، گیر ندادنهای بی خود، رفاقت با فرزند، منطقی توجیه کردن. بله آقا، حالا یه جوان دبیرستانی سوم دوم بی گواهی نامه، بی آشنایی با وسیله، تو این شهر شلوغ اصرار روی موتور داره. بله حالا اینو هیچ وجه هم کوتاه نمیاد. خب نه گواهی نامه دادی، نه شرایطشو داری، با این هجله ها و با این مسائلی که تو شهر پیش میاد، انسان چپ و راست ببینه، تصادفات، اتفاقات. پدر یک نظری دارد، اولاد یک نظری. باید بنشینن صحبت کنن و حتی از کسانی که اینا حرف میپذیرن. این خیلی نکته روانشناسی دقیقی است. گاهی بچه های ما و شما ممکن از بنده و شما نپذیرن، اما همین از داییش میپذیره. یه رو درواستی داره، راحت تر میپذیره. همین که با شما مجلس نمیاد، رفیقش که بیاد با رفیقش میره. از اون رفیق استفاده کنه و مجلس ببره، از دایش استفاده کنه و نصیحت میکنه. گاهی به دلیل کثرت ارتباط انسان با فرزند توی خانه، ارتباط صمیمی زیاد فرزند و پدر گاهی ممکنه حرف پذیری نباشه، میشه از یک کانال های دیگه استفاده کرد، از یک شیوه های دیگه استفاده کرد. و این نکته یکی از عوامل لجاجت است. عقده های حقارت در کودکی، عقده های حقارت در به اصطلاح سرخوردگی هایی که در جامعه هست، بالاخره اینی که در اسلام توصیه شده است سن میانی، حساس ترین سن تو نوجوان آن میانی است. اونقدر خدا میدونه من کمتر اتفاق افتاده جای منبر برم یا حضور پیدا کنم نیان بگن آقا جوانهای ما رو دعا کنید، نوجوانهای ما رو دعا کنید. عمدتاً هم گیر در بین 13-14 تا 21-22، یعنی این سن 7-8-10 سال میانی که یک سن تقریبا حساس، یک سن عاطفی، یک سن احساسی، یک سنی که بلوغ جسمی فراتر از بلوغ عقلی است. بلوغ عقلی داره تدریجی میره. شما فکر کن یک کسی که مایی 10,000 تومان 100,000 تومان درآمدش بوده، حالا یه مرتبه بشه 1,000,000، 10 برابر بشه، این خودش تو خرج کردن قاطی میکنه. اگر یک کسی که بلوغ عقلیش مثلا 1:1 داره میره جلو، اما بلوغ غریزه جنسیش 1:10 میشه، اون 1 شده 2، اما این 1 شده 10، 8 تا جلوتر. بلوغ غریزی 1:10 شده، بلوغ عقلی 1:2، این 8 تا 9 تا جلوتر. بالاخره کنترل میخواد، دقت میخواد، یک نوع وزانت میخواد، یک نوع برخورد منطقی میخواد. باید از وقتهای خالی پرهیز بشه، باید از تنهایی یا افسردگی یا جلوگیری بشه، باید گزینه های مناسبی تو زندگی بیاد برای اینکه بتوانن این خلأ ها رو پر کنن. من مدتی قبل یه آقای آمده بود پیش من، خیلی اصرار که آقا یک نوجوان میخواد ازدواج کن. نداره ازدواج که اشکال نداره، چند سال داره؟ گفت 13 سال سن راهنمایی. گفتم آقا سن زوده برای ازدواج، درسته ما تو اسلام 15 سال توصیه شده، ولی به هر حال شرایط اون زمان تفاوت میکرد. حالا اصرار شما برای چیه؟ خوب که توضیح داد، ریشه یابی کرد، دم دلیل این است که بالاخره یک گرفتاری، یک انحرافی برای این بچه پیدا شده و حالا دیگه در واقع اصلاح مشکله و اصلاحش براشون سخت شده. میخواد زمینه اصلاح رو با ازدواج زودرس ایجاد کنه. نباید غرایز نوجوان و جوان قبل از زمان طبیعیش بیدار باشه، باید در همون کمون خودش بماند. باید برخورد پدر، مادر، خانواده، اینایی که تو خانواده‌هاتون ماهواره میذاری بعدم میگی آقا خودم استفاده میکنم، یا آنتنش بالا پشت بام هست، فلان ساعت شب روشن میکنم، انقدر اطمینان نداشته باش. این خانواده‌ای که با این زندگی، متاسفانه الان بسیاری از خانواده‌های ما، بسیار که عرض میکنم، نه بسیار رقمی، نه، تعدادی از خانواده‌های ما مبتلا به این مسئله هستن. شما فکر میکنی خودت اگه استفاده کردی دیگه مشکل حله؟ این جوان و این نوجوان تحریک میشه، این باعث میشود این سایت‌های ناپسند، نادرست، شما که میای شیوه فیلتر شکنی رو به جوان و نوجوانت یاد میده، یا اون کسی که یاد میده، بعدم بچه رو تو خونه تنها پشت دستگاه ساعتها، اینها بیداری زودرس غریزه است. خب این ازدواج مچه 13 ساله که زن نمیتونه بگیره، الان که چه باید بکنه؟ این با این بیداری زودرس خب میفته به بعضی از مسائل و گرفتاری هایی که شما توی کانون های مختلف باش برخورد دارید و میبینید دوچار چه معضلی هستن. پس لجاجت یک ریشش عقده های حقارت و یک ریشش زمینه های ناپسند تو خانواده هاست، قابل توجه والدین که نسبت به برخورد به فرزند، نسبت به خطا سرزنش تند نکردن، رفاقت داشتن، بررسی منطقی داشتن، همانطور که سیره رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و ائمه بزرگوار ما بوده. خب این یک ریشه. ریشه دوم جهله. خوب دقت کنید، بسیاری از لجاجت ها ریشش جهله، نادانیست. اگر جهل نباشه، نادانی نباشه. ببین شما گاهی ببینید دو تا ماشین سر یک کوچه باریک جلو هم رو لجبازی هم این وایساده همون، اگه یکی کنار بره اون رد بشه زودتر هر دو به هدف میرسن. اما رو جهالت و نادانی عزیز من بحث به قول امروزی ها رو کم کردن که نیست. به ما گفتن یدرعون بالحسنت از سیه، بدی رو با خوبی جواب بده. هنر ائمه ما و شما اینطور بودن. امام حسین علیه السلام اگر عاشورا توبه هر رو پذیرفت، ببینید تو تاریخ یک جا داره بهش گفته باشد، فرموده باشد تو را رو به ما بستی، تو هم چی کردی، تو ما رو آورده تو این سرزمین. علی الظاهر هر اینا رو کشید کربلا، یک بار به روش آورده باشه ابدا. این خیلی مهم است. ما سیره اهل بیت کی شده فحش بشنوه بعد بیاد بگه آب ببخشید خونه نداری بهت خونه میده، پول نداری بهت پول میده، قضا نداری بهت قضا میده، جا نداری به جا. امام حسن ناسزا میشنوه و اینطور برخورد میکنه. چرا فاصله میگیریم از فرهنگ اهل بیت؟ چرا لجبازی از روی جهالت؟ این جهل یکی از ریشه هایی است که حدیث هم داریم، من روایت بخونم براتون. فرمود جهالت لجاجت، اولش جهل آخرش پشیمانی. اللجاجتو اولها الجهل و آخرها الندم. خدا میدوند ائمه ما کارشناس ترین افراد تو مسائل اخلاقی. این حرفا رو امروز روانشناسا میزنن، منتها زبانش زبان امروزی است، تو بیان امروزی به جای عقده حقارت و سوء تربیت هیستری میگن، مثلا به جای جهل و نادانی یه تعبیر غربی به کار میبرن، ولی اینا همه روانشناسانه تو روایات ماست. فرمود لجاجت اولش جهل است، آخرش ندامت. عبدالله ابن ابی منافق بود، خیلی پیغمبر رو اذیت میکرد بی دلیل ها، اصلا روی نادانی. گاهی میبینی بعضی ها لجاجتشون مثلا منطق نداره. یه پسری داره متدین مؤمن علاقمند به رسول خدا، یه وقتی پیغمبر اکرم آب مینوشید، اومد کاسه آب پیغمبر رو گرفت، عرض کرد یا رسول الله یه قدری تایی این آب باقی بذارید من بدم به پدرم بخوره، بلکه به تبرک سو به هر حال باقی مانده آبی که مؤمن مینوشه شفاست، که پیغمبر خداست، پیغمبر رحمت، بدم بلکه رو قلب بابای من اثر کن. آب رو آورد، باباش گفت پسرم این چی چیه؟ گفت آبیست که پیغمبر اکرم ازش نوشیده، یه مقدارش آوردم بخوری تبرک. پرت کرد زمینم، آب ریختم کاسه رو زد. وقتی زمینه ی لجاجت باشه، آخرش هم با همین لجاجت از دنیا رفت، آخرش هم با همین لجاجت مرگش فرا رسید. جهالت یکی از ریشه ها و نادانی یکی از ریشه های لجاجت. اگه انسان بدانه چقدر گذشت ارزش داره، چقدر نسبت به همدیگه مهربان بودن ارزش داره، چقدر اون کسی که پیشگام میشه با فامیل صلح کنه، پیشگام میشه با رفیقش صلح کنه، اختلافو کنار بذاره، چقدر ارزش داره. ما جهلمون به ثوابها، جهلمون به ارزشها گاهی ریشه لجاجت هاست. خب چرا برادر یوسف با داداشتون اینطور کرد؟ خودم برادرشو، آدم به برادر حسادت میورزه، آدم لذت میبره اگه برادرش به یه جا برسه. الحمدلله خدا رو شکر حقوقش از من بیشتر، خدا رو شکر خونش از من بزرگ، داداشت پاره تنت. چرا به برادرت حسادت میبرزی؟ چرا به خواهرت حسادت میبرزی؟ خیلی بده تو جامعه گاهی میبینی برادر برا برادر میزن، همسر برادر برا همسر برادر میزن. چرا؟ خدا رو شکر آقا یه کسی از من بهتر منبر میره، عده‌ای رو جمع کرده. الحمدلله خدا رو شکر که تونسته یه عده‌ای رو جمع کنه، مردم به حرفش گوش بده. یه کسی خونش الحمدلله بزرگتر از منه، میتونه مجلس برای امام حسین بگیره. چه عیب داره؟ چرا به برادرت حسادت؟ چرا به خواهر حسادت؟ به پدر بعضیا حسادت میورزن، به پدرش حسادت میورزن. لذت ببر اگه داداشت یه وسیله بهتر خرید، یه خانه بزرگتر خرید، حقوقش از تو بهتره، افتخار کن. مگه اینطور نبوده سبک شما؟ نگاه کنید گاهی اتفاق افتاده تو فرزندان ائمه، مثل موسی بن جعفر علیه السلام که امام رضا فرزندشون امامن، چندین برادر داشتن. گاهی اتفاق افتاده مثل عبدالله ابن جعفری که حالا طبق نقلی قبرش در این محل است و ما هم در کنار مزجع شریفش در شهر قم و کنار مقبره شهدا و کنار حرم کریمه اهل بیت این عرایض رو تقدیم میکنیم، طبق نقل قبر ایشون اینجاست. این پیرمرد جلو امام جواد 7-8 ساله خم میشد، احترام میکرد. پیرمرد ریش سفید، خب ایشون عموی بابای امام جواد، عموی خود امام جواد هم نیست، یعنی عموی پدر امام جواد، چند نسل از او گذشته قبل از اوست. بعضیا میگفتن آقا شما زشته، چرا احترام میکنی؟ میفرمود که خدا این محاسن و لایق امامت ندیده، این بچه لابد چیز درش هست که خدا این مقام به او داده، چرا حسادت؟ باشه داداش کوچیکه شما، سوادش شما بیشتر باشه، چه اشکال داره؟ خونش شما بهتر باشه، زودتر به پول رسیده، الحمدلله خدا رو شکر، او داشته باشه بهتره که، نداشته باشه بعد به شما التماس کنه، به شما رو بندازه، داشته باشه پدر مادر شما میرسه، برای شما هم افتخاره، به مردم هم کمک میکنه. ولذا جهل یکی از دلایل این که خود یوسف به برادراش گفت، گفت انتم جاهلون، شما نادانید، نادانید، ولی اگر دیدید یوسف این جایگاه رو داره لذت ببرید، چرا رو تو چاه میاندازید؟ پس عزیزان گاهی ریشه لجاجت تربیت خانوادگی است، گاهی جهله، و سوم تکبر. من به همین میزان بحثم رو جمع کنم، تو حدیث داریم اللجاجه متولده من الکبر، لجاجت گاهی تولدش از تکبر، کبر اجازه نمیده فضائل رو بپذیره. ابو جهل میگفت انی اعلم و انه لصادق، من میدونم این آقا راست میگه، پیغمبر تا حالا ما دروغ نگفت، ولی چه کنم من نمیتونم زیر بار این آقا برم، قبیله ما، خانواده ما برن تابع اینها بشن، تابع بنی هاشم بشن. گاهی کبر اجازه نمیده و امان از تکبر. میدانه این آقا از او بالاتره، میدانه کشور رو بهتر اداره میکنه، میدانه دنیا به او افتخار میکنه، اما گاهی تکبر اجازه نمیده فضائل یک شخصیت رو بپذیره، مدیریت یک شخصیت رو بپذیره، و این ضعفی است که متاسفانه گاهی تو جوامع ما بهش مبتلا میشیم. در یک کلام، یکی از علل سستی در دین با این علتهایی که این شبا شمردیم، سومین علت میشه دیگه، چون ما یک شب بحث گریز از مسئولیت، بحث آزادی خواهی، و امشب هم بحث لجاجت، سه تا عامل رو تقریبا تا حالا اشاره کردیم. علل سستی در دین که ابا عبدالله علیه السلام فرمود دین برای بعضی ها فقط در زبان است، و دین پذیری به اون میزانی است که به دنیاشون لطمه نزند. برادران من و خواهران گرامی فرمودند حسنو حسنو دینکم به دنیاکم، دنیا رو سرمایه حفظ دین قرار بدید. خدایا به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت، به همه ما معرفت، آگاهی، اندیشه، موعظه پذیری، عبرتگیری، عاقبت به خیری عنایت بفرما. خب شب جمعه اول ماه محرم و شب ششم است، خیلی فرصت ها زود میگذره، تا محرم آغاز شد الان ببینید دهه اول از نیمه گذشت. خوش به حال اونهایی که در این فرصت ها خودشون در اون معرض شعاع حسینی قرار بدن. ابا عبدالله علیه السلام رحمت الله الواسع است، به شرط اینکه انسان خودشو در معرض این رحمت قرار بده. شاید همینجا بود یه شب عرض کردم امام حسین اصلا حس تقدیر و تشکر تو زندگیش، ببینید شما اگه کسی یه مجلس براش گرفته یاد میکنه، عشق ریخته یاد میکنه، زیارت اومده یاد میکنه، روز عاشورا وقتی تو میدان افتاد رو زمین، خب مسلم ابن عقیل نهم ذی‌الحجه شهید شده یک ماه قبل از عاشورا، ولی اول کسی که صدا زد یا مسلم ابن عقیل، چرا؟ چون مسلم بالا دارالاماله یاد حسین کرد، حسین تو گودی قتلگاه یه ماه بعد یادش کرد. نمیشه شما و مایی که الحمدلله توفیق داریم از اول محرم هر شب یاد امام حسین، حداقل یه السلام علی یا ابا عبدالله که گفتین، حداقلش امام صادق فرمود حداقل زیارت اینه شما رو کن به قبله سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، مطمئن باشید این سلام ها پاسخ خواهد داشت و ابا عبدالله انشاءالله از ما یاد خواهد کرد و اگر یاد کرد دیگه همه دنیا رو از من و شما بگیرن، همین یه یاد بسمونه. گر من و دل در بر او جا کنیم، دیگر از این به چه تمنا کنیم. این همه ی ارزش می کشد و می بردم سوی دوست. واقعا می کشه انسان رو، می بره سوی دوست، اگر بتونه انسان این دوست رو، نگاهش رو به خودش متوجه کنه. جوانها، نوجوانها، امشب روزه رو میخوام از یک نوجوان کربلا، قاسم ابن الحسن بخوان. هم ایشون رو واسطه قرار بدیم، جوانها و نوجوانهامون رو خدا عاقبت به خیر قرار کده، هم ایشون رو واسطه قرار بدیم انشاءالله عزاداریامون رو قبول کنه. یتیم امام مجتبی قاسم ابن الحسن، اون آزاده‌ای که با معرفت، با شعور، با آگاهی، با درک، با اطلاع از شهادت روز عاشورا اومد در مقابل ابا عبدالله، بعد از شهادت علی اکبر هم آمد، اذن گرفت عمو جان اجازه میدی برم میدان. میدانید 3 سالش بود بابا شهید شد. اصولا امام حسن وقتی به شهادت رسید بچه های صغیر چندتای تو خانه داشت. عبدالله ابن حسن شیرخوار بود، قاسم ابن الحسن، حسن مسنا، چند تا فرزند از امام حسن باقی مانده. بعضی ها تعداد شهدای کربلا را هم بیش از چند نفر گفتن، از عبدالله ابن حسن، قاسم ابن حسن، بچه های دیگه هم از امام حسن نام برد. اما قاسم غالبا تو مقاتل روزش مطرح است. اجازه گرفت اومد میدان. یه وقتی مردم نگاه کردن نوجوانی آمده میدان، کیه؟ خودشو معرفی کرد، انتن کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن، هر که منو نمیشناسه بابام امام حسن است، من پسر امام مجتبی ام، هازا حسین کل اسیر المرتد، این آقایی که دور تا دورش محاصره کردی، آب رو به روش بسید، بچه های کوچکش دارن از تشنگی هلاک میشن، این آقا عموی من است، این آقا مولای من است. خود رو معرفی کرد، مبارزه کرد، رجز خواند، شجاع، قوی، کم سن و سال، اما شجاعت زیادی دارد. روزه من با شما همین یک جمله، حمید ابن مسلم میگه وقتی دورشو گرفتن در روز زمین افتاد، صدا زد عمو عمو منو دریا. میگه یه وقت دیدم ابا عبدالله با سرعت خودش رو رسوند کنار بدن قاسم، دشمنها رو رد کرد، کنار زد، یه ناله ضعیفی شنید، عمو دیگه بسه، عمو بدنم پایمال شد. ابا عبدالله بالا سر قاسم استاد، فاذن الحسین قائم علی رأس الغلام، جملاتی فرموده، مطالبی فرموده، یکی از جملاتش اینه، فرمود عزوالله علی عمک، عمو جون به خدا سختمه صدام بزنی اما نتونم برات کاری انجام دیر برسم. وقتی هم به شهادت رسید، خب مردم نگاه میکنن، دشمن نگاه میکنه، حسین چه میکنه؟ آیا مثل علی اکبر جوانها و نوجوانها رو صدا میزنه؟ اما دیدن نه، خم شد، خم شد، دست برد زیر بدن قاسم، وضع صدره و علا صدره، سینه قاسم رو به سینش جذباد، هی صدا میزند و ابن قاسما و ابن اخیا، برادر رو صدا زد، قاسم رو صدا زد، به احترام امام حسن بدن و خودش اوورد تو خیمه. نوشتن همینطور که بدن رو می اوورد، پاهای قاسمم رو زمین کشیده می شد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به جوانی و نوجوانی قاسم ابن الحسن و علی اکبر تو رو سوگند میدهیم، جوانهای ما، فرزندان ما، نوجوانان ما متدین و مؤمن قرار بده. خدایا به یتیم امام مجتبی قسمت میدیم، بار الها روز به روز بر ولایت ما و فرزندان ما به اهل بیت و قرآن بیفزای. خدایا مسلمان ها رو در سراسر دنیا مخصوصا شیعیان عراق، مسلمانای فلسطین یاری بفرما. خدایا کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبر محبوب و مقتدر ما سلامت، عزت، طول عمر، عنایت بفرما. خدایا رحمت و برکات و ارزانیت رو بر مردم ما نازل بفرما. خدایا ریشه اعتیاد، ریشه فقر، گرانی، بیکاری، طلاق، اختلاف از کشور ما ریشه‌کن بگردان. خدایا همه بیماران، جانبازان عزیز، جانبازان شیمیایی، اطفال مریض، جوانها و نوجوانهای بیمار، عزیزانی که بستری اند در بیمارستانها، خدا همشون رو شفا عنایت بفرما. خدایا در این شب رحمت، در این شب جمعه ماه محرم، سلام ما، درود ما، تسلیت ما، ارادت ما به پیشگاه مولامون، آقامون حجت ابن الحسن ابلاغ بفرما. به نبی